ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی از برنامه‌های اقتصادی دولت حمایت کرد. نرخ خط فقر مسکن در سال 1401 برای خانوارهای مستأجر بین 2 تا 4 میلیون تومان اعلام شد. وزارت امور خارجه ایران دولت سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی برای کارگران اعتراضات صنفی کارگران را به آنچه تحریکات دشمنان می‌نامد مربوط کرد و از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. چند روز پس از اعلام افزایش قیمت نام و سهمیه بندی آن که با اعتراض‌های مردمی و انتقادات گسترده مواجه شده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در روز دوشنبه گفت که دولت 13 برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و از همه خواست تا کمک کنند این برنامه‌ها به نتیجه برسد. آقای خامنه‌ای در ادامه بدون اشاره به وجود هر گونه ضعف در برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، تلویحاً به انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین پرداخت و از جمله واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها را موجب اعتراض به حق کارگران عنوان کرد. افزایش نرخ تورم و افزایش مداوم و افسارگسیختی قیمت انواع کالا و خدمات در ایران در سال‌های گذشته موجب شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. در خبر دیگر، مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار گفته که برآوردها نشان می‌دهد هزینه اجاره خانه یک خانوار شهرنشین نزدیک به خط فقر در سال 1401 ماهیانه حدود 2,454,000 تومان است. آقای هادی موسوی نیک بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا گفته است که خانواده ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی میزنند تا بهای مسکن را تامین کنند. پیش از این محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفته بود که 9 میلیون خانوار در ایران زیر خط فقر هستند. آخرین گزارش وزارت کار ایران که 30 مهر سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در سال 99 بیش از 1/3 جمعیت ایران در خط فقر مطلق بودند. خط فقر مطلق در سال 99 برای خانوار 3 نفره 2,758,000 تومان تعیین شده بود. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در یک نشست خبری از یک سو مدعی شد که ارتباطی بین پرونده حمید نوری و احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام، وجود ندارد و از سوی دیگر گفت که سوئد فکر نکند با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود. آقای خطیب‌زاده دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سوئد را سیاسی و فاقد صلاحیت خواند و مدعی شد که حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده است. در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری و درخواست دادستان سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای او با اتهام جنایت جنگی و قتل عمد، خبرگزاری ایسنا 14 اردیبهشت به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 1367 مشارکت داشته. دادگاه رسیدگی به اتهامات او در ماه‌های گذشته با شهادت 10 شاهد در سوئد برگزار شد. اما در شیراز، دادستان عمومی و انقلاب این شهر برای 4 وکیل دادگستری قرار مجرمیت صادر کرده. محمود تراوت‌رو یکی از این وکلا است که به رادیو فردا میگوید او و همکارانش تاوان دفاع از پرونده‌های متهمان سیاسی را می‌پردازند. نازنین سالاری و مسعود احمدیان از دیگر وکلایی هستند که از سوی دادستانی انقلاب شیراز تحت تعقیب قرار گرفتند. از محمود تراوت‌رو وکیل دادگستری در شیراز درباره جزئیات این پرونده سوال کردم.
سابقه این پرونده برمیگرده به آبان 99، یعنی اولین احضاری که ما به عنوان وکلای این پرونده به اداره اطلاعات شدیم آبان 99 هست که حدود یکی دو ماه ما اونجا بازجوییامون طول کشید، البته منتهی به بازداشت کسی نشد. بعد از اتمام بازجویی ها پرونده پارسال به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و امنیتی شیراز ارجاع شد و برای 4 نفر از وکلای این پرونده قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی صادر شد که بنده هم جز همون وکلا بودم.
در واقع شروع پرونده برای 16 وکیل بوده، درسته؟
10 وکیل احضار شده بودن که الان 4 تاشون پروندهشون اومد دادسرا و دیروزم به ما قرار جلب به دادرسی ابلاغ شده.
به چه اتهامی آقای تراوتروی، به چه دلیلی این پرونده تشکیل شده و این قرار صادر شده؟
اتهامی که به ما منتسب شده و تفهیم شده تبلیغ علیه نظام هست، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و ارتباط با دول متخاصم، موضوع مواد 500، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی. دلیلی رو که به هر حال بیان میکنه دادسرا، یعنی دادستانی شیراز و اداره اطلاعات، این هست که ما گروه و کارگروهایی رو تشکیل دادیم، داخل کارگاه‌های شرکت کردیم و برگزار کردیم، این که بیان قوانین ایران رو به نفع زنان و کودکان تغییر بدیم و اینو از مصادیق اقدام امنیت و اجتماع تبانی از ضد امنیت قلم داد کردن.
یعنی ما مخالف های جدی کودک همسری بودیم، خواستار اصلاح قوانین راضی به مسئله مسئولیت کیفری کودکان بودیم، خالص و تغییر امور مربوط به سن ازدواج کودکان بودیم. اینا بهانه ای شده که پرونده تشکیل بشه.
آیا ارتباطی با پرونده هایی که به عنوان وکیل که دفاع می کردید داره این پرونده یا نه؟
خودم برای عقیده هستم که اصلا اصل تشکیل این پرونده برای من، خانم سالاری و آقای مسعود احمدیان در از عقوبت دفاع در پرونده های امنیتی و سیاسی بوده و یعنی ما 10 وکیل بودیم که 10 کار مشابه انجام دادیم، فعالیت های یکسان داشتیم. فقط ما 3 بودیم که فعالیت گسترده تو پرونده های امنیتی داشتیم. کارگاه هایی که تشکیل شده و امروز مصداق فعل اقدام علیه امنیت برای ما قلم داد میشه، برای دیگران همه من پیگرد خوردن. فقط ما 3 چون سابقه طولانی در دفاع در پرونده های امنیتی داشتیم به شکل پایان بندی شده.
منظورتون از پرونده های امنیتی پرونده های سیاسی که شما وکالتشون رو بر عهده داشتید، درست؟
بله، در از سابقه پرونده های ما برمیگرده به دفاع از متهمین پرونده های سال 1388، 88، 96، 97، آبان 98، پرونده های روز موسوم به روز کوروش، پرونده های مدلینگ، به هر حال تا پرونده های بهایی ها، پرونده های مسیحی های تبشیری، همه اینا رو ما وکالت میکردیم توی پرونده ها.
آیا در رابطه با همین پرونده ها هم از شما سوالی صورت گرفته یا مورد بازجویی در رابطه با این پرونده ها هم قرار گرفتید؟ چون خودتون معتقد هستید که به خاطر این پرونده ها براتون پرونده سازی شده.
بله، من عمده بازجویی هام توی اداره اطلاعات راجع به دفاع در پرونده های امنیتی بوده و اینجوری بود که از اون کارگاه هایی رو که برگزار کرده بودیم یا در شرکت داشتیم در حاشیه بازجویی قرار داشت.
الان به چه صورتی خواهد بود؟ قرار جلب دادرسی صادر شده، این به چه معناست و چی پیش رو داریم در رتبه پرونده شما؟
قرار جلب به دادرسی همون قرار مجرمیتی هست که سابق ما ازش نام بردیم، امروز نامش تغییر کرده به قرار جلب به دادرسی. الان پرونده ارجاع میشه به یکی از شعب دادگاه انقلاب که با توجه به سابقه‌ای که از این پرونده ها وجود داره احتمال به خیلی قوی پرونده به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارجاع میشه و احتمالاً توی برج 3 یا برج 4 جلسه رسیدگی و محاکماتی ما شروع میشه. ما یقین داریم که جرمی رو مرتکب نشدیم و تاوان دفاع در پرونده هایی رو داریم پس میدیم که موسوم به پرونده های امنیتی بودن.
اما همزمان با 9 می سال روز پیروزی بر آلمان نازی، ولادیمیر پوتین مدعی شد روسیه همچنان در حال جنگ با نازیسم است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را متهم کرده که به دولتی فاشیستی تبدیل شده. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
در اوج درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین، رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی خود مدعی شد ارتش روسیه همراه با نیروهای دانباس در خاک خود می جنگد تا نازیسم در جهان جایگاهی نداشته باشد. او بدون ارائه شواهد و با تکرار پیامهای پروپاگاندای کرملین گفت روسیه چاره ای نداشت جز اینکه در اقدام پیشگیرانه به اوکراین حمله کند.
واضح بود کشتار گسترده در دانباس و حمله به سرزمین تاریخی ما از جمله کریمه برنامه ریزی می شد. کیف از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای سخن می گفت. ناتو در همسایگی ما فعالیت نظامی خود را افزایش داده. تهدیدی مستمر در نزدیکی مرزهایمان به وجود آمده که قابل تحمل نبود.
در مقابل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دلیل تهاجم نظامی روسیه را عدم تحمل استقلال اوکراین توسط کرملین دانست و تأکید کرد این جنگ میان دو ارتش نیست بلکه تقابل دو جهان بینیست. او طی پیام ویدئویی یادآور شد میلیون ها اوکراینی در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی جنگیدند و به گفته ای وی با گذشت 77 سال مردم اوکراین مجدداً علیه رژیمی می جنگند که به فلسفه فاشیستی روی آورده و جنایت های ارتش هیتلر را تکرار می کند.
در روز پیروزی در جنگ جهانی دوم مجدداً برای پیروزی می جنگیم. راه ما دشوار است اما شک نداریم که پیروز می شویم چون که برخلاف دشمن که به خواست رهبرش می جنگد ما از آزادی و استقلال خود دفاع می کنیم و به زودی در اوکراین دو روز پیروزی خواهیم داشت و دشمن ما هیچ.
طی 11 هفته که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق اوکراین توسط روسیه اشغال شده و تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف مناطق دیگر ادامه دارد. در روزهای اخیر ارتش روسیه موفق شد شهر پاپاسنا در استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآورد. از این نقطه راهبردی امکان پیشروی به سمت باخمود مهمترین موضع پشتیبانی نیروهای اوکراینی در دنباس فراهم شده. تلاش ها برای تصرف محوطه آزوفستال ماریوپول نیز ادامه دارد و همزمان با تشدید موشکباران اودسا درگیری در جزیره ازمینه که روسیه تلاش میکند از آن برای حمله به این بندر استفاده کند شدت یافته. میخائیل ساموس کارشناس نظامی معتقد است جنگ فرسایشی دست کم یک دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
درگیری های سنگین در تمام نقاط کلیدی ادامه دارد. در برخی مناطق روسیه پیشروی کرده، در برخی دیگر نیروهای روس عقب نشینی کردند و در تلاشند از مواضعی که به دست آوردند در مقابل ضد حمله نیروهای اوکراینی دفاع کنند. روسیه به تازگی بر شمار نیروها و تجهیزات خود هم داخل اوکراین و کریمه و هم در مناطق هممرز در روسیه و بلاروس افسوده و به احتمال زیاد برای تشدید حملات آماده می شود. در مقابل ارتش اوکراین هر روز به سلاح‌های پیشرفته تر مجهز می شود. با آنگونه که در 74 روز گذشته متوجه شده ایم از لحاظ تاکتیک و راهبرد نظامی بهتر از نیروهای روس عمل می کند. وضعیت دائم در نوسان است و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آینده حمله و ضد حمله بدون نتیجه مشخص ادامه یابد. اما در دراز مدت بسیار بعید است روسیه بتواند قلمرو اشغال شده را تحت کنترل خود نگه دارد.
انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دوشنبه لندلیز قانون وام و اجاره برای تسهیل کمک های نظامی برای اوکراین را امضا کند. قانونی مشابه صرفاً طی جنگ جهانی دوم وجود داشت و به نیروهای ائتلاف این امکان را داد که بر آلمان نازی پیروز شوند. یک شنبه جیل بایدن بانوی اول آمریکا طی سفر به غرب اوکراین تأکید کرد واشنگتن به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. نخست وزیر کانادا، رئیس پارلمان آلمان و رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ نیز طی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور اوکراین در کیف اعلام کردند کشورهای غربی مصممند به اوکراین کمک کنند تا به روسیه پیروز شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید با برنامه‌های بعدی و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.